بسم الله الرحمن الرحیم. هر اون چه که از انسان صادر می شود مبدأش در نفسه، که نفس یعنی همون خود، یعنی من، نه تن. حتی ما تن رو هم می خواهیم توصیف کنیم میگیم تن من. یه منی هست که این تن رو به خودش متصل می دونه، از آن خودش می دونه. اون رو فارسی میگد من، عرب میگد نفس. هر اون چه که از انسان ساهر میشه، صادر میشه، مبدأش در نفسه. در نفس یه چیزی ایجاد میشه، بعد از تن ظهور پیدا میکنه. ایجاد در نفسه، نه اینکه ایجاد در عالم ماده باشه ظهور پیدا کنه. نه، همونجور که از اسمش معلومه ظهور یه چیزیه، ظهور اون ایجادیه که تو نفس شده. پس عالم ظهورات انسان، یعنی هر اون چی که از انسان صادر میشه، عالم ظهورات انسان یه عالم مستقل نیست، بلکه ظهوره. ظهور چیه؟ ظهور اون چیزی هست که در نفس ایجاد شده. حالا اگر این نفس تربیت نشده باشه، بهش گفته میشه نفس اماره. یعنی مدام امر میکنه به چی؟ به سو. نفس اماره به سوه، مدام اراده میکنه کارهای بد و زشت و خلاف انجام میده. اگر تربیت بشه اون وقت میشه نفس مطمئنه، یا میشه نفس ناطقه. اول میشه نفس ناطقه، بعد شدتش میشه نفس مطمئنه. نفس ناطقه یعنی اون نفسی که انسان شده، شأن انسانی پیدا کرده، شأن معقول پیدا کرده، نه فقط هوس داره بلکه عقل هم داره، که حالا من با این کاری ندارم. اونگاه که نفس اماره است، پلیدی ها رو در خودش ایجاد میکنه، بعد اینها رو ظاهر میکنه. به زبان ساده مولای رومی داره همین رو مطرح میکنه، که اون پادشاه دومی که بعد از پادشاه اول اومد، میخواست دین مسیحیت رو از بین ببره، و دین مسیحیت اون وقت حق ترین دین بود، یعنی دین حقه اون اصل بود، چه کار کرد؟ دستور داد که یه آتشی به پا کردن، بعد کنار اون آتش یه بتی گذاشت، بعد به عیسویان گفت این بت رو سجده کنید. عیسویان موحد بودن، الله تعالی رو میپرستن. گفت این بت رو سجده کنید، اگر این بت رو سجده نکنید شما رو میندازم در آتش، یا سجده میکنید یا سوخته میشید، میسوزید. مولای رومی داره میگه حالا این جایی که این بت اوورد بیرون، گفت اینو بپرستید، برای این بود که این شاه، این پادشاهی که میخواست این کار رو کنه، یا این وزیری که میخواست این کار رو بکنه، این اول در نفس خودش اصالت به بت داده بود، بعد اون بت رو در عالم خارج ایجاد کرد. اون بت خارجی ظهور بت باطنی اونه، که خیلی انسان‌ها این بت رو دارن. حالا ما اینکه این بت ظهور بت نفسانی اون پادشاه هست و اینها رو تو متن اشعار بررسی می‌کنیم، الان نمیخوام به اون بپردازم، ولی اون نکته ای که میخوام در مقدمه عرض کنم این است که هیچگاه حق رو نمیشود با تحمیل به انسانها داد. یعنی جنس حق جوری نیستش که ما با تحمیل بدیم. شیوه تحمیل در دین و در حق هیچ اصالتی نداره، چرا که تحمیل با حقیقت سنخیت نداره. هیچگاه حقیقت نمیخواد دیگران رو به سوی خودش به زور بکشونه، به دست و پای دیگران بیفته که به سمت من بیای. هر اون چه که با زور و تحمیل به انسان داده میشه باطله. حق همواره عزیزه، هیچ وقت هم به دست و پای کسی نمیفته، شکوه عزتش رو حفظ میکنه، دعوت میکنه، میگه من اینم، اگر خواستین بیاین، اگر نخواستین نیاین، که در سیره انسان‌های کامل هم همیشه این بوده، دعوت کردن، اگر کسی قبول کرد کرد، نکرد نکرد. یه علتی که بچه ها در نوجوانی و جوانی از دین فاصله می گیرن به خاطر اینه که اینا دینشون تعلیمی نیست، تحمیلیه. یعنی دین رو بهشون تعلیم ندادن، تحمیل کردن. دین رو به اینا با تحقیق به دست نیاوردن، با تقلید به دست آوردن. خود دین میگه من حقیقتم و جنس من اکراه نیست. لا اکراه فی الدین، اصلا من با اکراه جور در نمیام، ولی تو این رو داری با اکراه به دیگران تحمیل میکنی. پس این شیوه، این که این پادشاه انتخاب کرده یا این بت رو، بت برای در آیین او یا شعنی داره. گرچه حالا اینجا بین مفسرین اختلافه که اون که یهودی بوده پادشاهی چرا بت رو آورده، که حالا انهای مختلف بحث میکنن که مهم نیست. مهم این است که اون فقط میخواسته اینا مسیحی نباشن. اون بت رو آورده، گفته این اصالت داره، باید اینو بپرستید، نه خدای مسیح رو. یا میرید تو آتش یا اینو میپرستید، هیچ راه سومی ندارید. این شیوه، شیوه حقیقت نیست، شیوه باطله که انسان رو مجبور کنن به سمت حقیقت بیاد. اون حقیقتی که با جب میاد حقیقت نیست. پس شیوه زور و تحمیل اصالت نداره. خواستم این نکته رو از کنم. حالا اون متن اشعار رو بخونیم که همون بحث اصلی است که در نفسش بتی دارد و اون بت رو در عالم خارج ایجاد کرد. فقط این رو بدونیم که بت یعنی هر آنچه غیر از خدا پرستیده میشه. حالا سابق می تراشیدن سنگ و مجسمه می داشتن. الان شاید ماشین باشه، شاید خونه باشه، شاید مدرک باشه، شاید دانشگاه باشه، شاید حوزه باشه، شاید لباسی باشه، هر چی می تونه باشه. هر اون چیزی که غیر از خدا مورد پرستش قرار می گیرد. یعنی چی مورد پرستش قرار می گیرد؟ یعنی انسان خودش را تسلیم او می کند، او می شود بت. آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش، که هر که این بت را سجود کند از آتش برست. آن جهود سگ ببین چه رأی کرد، پهلوی آتش بتی بر پای کرد. اینجا که این سگ رو میاره، سگ در شأن سگی خودش هیچ اشکالی نداره، سگ سگه. اشکال وقتیه که یک کس دیگه سگ باشه، سگایت داشته باشه، یعنی انسان. یعنی اینجا توهین به سگ نیست، تو اینجا توصیف یک کار بیجاییه. مثل اینکه غذا خوردن بد نیست، غذای کسی رو خوردن دزدیه. موضوع اون کسه، نه اون غذا. اینجا هم موضوع سگ نیست که سگ بده، سگ خوبه، مخلوق الله تعالی است. اون انسانی که اونطور مثل سگ هست، اونطور مثل سگ جمود داره، فقط سگایت داره، در رندگی داره، اون بده. میگه این پادشاه شأنش این شأن بود، اصلا انسان نبود. کان که این بت را سجود آرد برست، ورنه آرد در دل آتش نشست. یا این بت رو سجده میکنه یا حتما در دل آتش خواهم انداختش. چون سزای این بت نفسو نداد، از بت نفسش بتی دیگر بذار. میگه حالا میدونی چرا این پادشاه اینجوریه؟ چون سزای این بت نفس او نداد، از بت نفسش بتی دیگر بذار. اون قبلش تو نفسش یک بتی داشت. حالا بتش چی بود؟ یحتمل خودش، یحتمل دین یهود، هر چیز غیر از خدا، که این انسان دستوراتشو از او بگیره. و یه وقت خودشه، شاید بت نفس، خودش. چون اون رو سر جاش نشونده بود، بت نفس رو، سزا اون رو سر جاش نشونده بود، از نفسش یه بت دیگری به وجود اومد. بعد اینجا مولای رومی این حکمت رو آغاز میکنه: مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. هر بتی از انسان صادر میشه، هر کار ناشایستی، یک مادری داره، او این را زاییده، اون نفسه، این نفس امار است. بعد اینجا تمثیل میگه: آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن ز آب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمن شود، ایمن بود. میگه مثل نفس، مثل آهن و سنگیه که اینا از به هم خوردن یه آتشی رو درست میکنن، اون آتشه میشه شرار. وقتی که آب بریزی شرار آروم میگیره، یعنی اون فعل بد، ولی آهن و سنگ رو که با آب نمیشه از بین برد. میگه شما فعل بد رو انجام نمیدی، غافل از اینکه اون مبدعی که افعال بد رو از خودش صادر میکنه هنوز هست. خب اون چیه؟ نفس اماره است. نفس اماره باید تربیت بشه، بشه نفس ناطقه و بعد نفس مطمئنه، یا به زبان درون دینی نفس مقلد، نفس جاهل، نفس حیوانی باید بشه نفس مؤمن، انسان مؤمن. داشتی میگم آهن و سنگ است نفس و بت شرار. بت ظهور اونه، شرار ظهور آتشه، نه خدا آتشه. آن شرار از آب میگیرد قرار، سنگ آهن زاب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمن بود. دیم شود اشکال چاپی هست. بود سیاهابه است در کوزه نهان، نفس مر آب سیه را چشمه دان. چشمه همه ظهورات بد انسان همون نفسه. آن بت منحوت چون سیل سیاه، منحوت یعنی تراشیده شده، نفس بتگر چشمه ای بر آب راه. یعنی این بتی که در عالم خارج هست، این ظهور یک چشمه ای هست که در نفسه، حالا بعدش اینو درست میکنه. صد سبو را بشکند یک پار سنگ، واب چشمه میزهاند بیدرنگ. سبو پیمانه شرابه، پیمانه خمره که از تو خمره باش می بر میدارن. میگه با یه پاره سنگ میتونیم اون بتو بشکنیم، بتی که تراشیده شده است، ولی نفسی که درونش بت رو با هیچی نمیشه از بین برد. مثل یه چشمه ایه که مدام داره سرازیر میشه ازش، مدام ازش داره بت میاد بیرون، بت میاد بیرون. صد سبو را بشکند یک پاره سنگ، و آب چشمه میزهاند بیدرنگ. میگه این آب، این میزهاند یعنی میزاید. میگه تا اون سرچشمه هست، یعنی نفس اماره، اون همینطور بت میزاد از خودش. بت اولو شکوندی، بت دومو شکوندی، بت سومو شکوندی، ولی اون کارش اینه، نفس اماره بت میزاد. بت شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. میگه حالا چقدر آسونه که یه بت تراشیده شده، یک بت منحوت رو، یک بت تراشیده شده رو بزنیم بشکنیم، چقدر سهله؟ خیلی سهله. ولی اگر فکر کنی اون بت نفس رو بخوای بشکنی، سهله این جهل. دقت کنیش خاطر های این مثنوی بوسیدنیه. اون بت تراشیده شده رو با سنگ میشه شکون، ولی بت نفس رو هر کس بگه من به سادگی از بین برم، این جهل داره. جهل به چی داره؟ جهل به نفس داره، نفس رو نمیشناسه، که نفس پیچیده ترین مجهول عالمه و از طرفی با ارزشترین معلوم عالم، که اگر کسی معرفت به نفس پیدا کنه نال فوز الاکبر. علی علیه السلام فرمود که به بزرگترین پیروزی دست پیدا کرده. اول العلم آخر العلم معرفت لنفسه. بعد ادامه می فرماید که جاهل لنفسه اجهل بکل شی. کسی که نفسشو نشناخته هیچیو در عالم نشناخته، یعنی جو حقیقت هیچیو در عالم نشناخته. همونطور که میدونه یه تنی داره، در عالم ماهیات رو میشناسه، ظواهر رو میشناسه، نه حقایق امور. بت شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. بعد اینجا خب این پیش میاد که خب حالا نفس چیه؟ این نفس اماره که باید بشناسمش، اول باید بشناسه اون را تربیتون، اول باید نشناسه اول بشناسه. ولی عموما این منبرها و اینهایی که من میبینم همش بحث از تربیت میکنن. بعد این فرد، این جوان میخواد بره چی رو تربیت کنه؟ چیزی که نمیشناسه. به خاطر همین این چشمه بت هنوز هست، همینجوری داره میزهانت بیدرنگ، ای داره از خودش بت میدراشه. اینجا یه اشاره داره به کلام الله، ملا رومی، که حالا نفس بخوای بدونی چیه؟ صورت نفس ار بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در، اشاره داره به سوره هجر که اونجا بحث میکنه دوزخ، جهنم، سبعت ابواب، هفت تا در داره. این داره کدوم نفسو میگه؟ نفس اماره، که حالا بعدا در ادامه جلسات بعد بررسی خواهد کرد این هفت در چیه. میخواد از این جهت بگه که فکر نکن نفس یه چیز ساده ایه، مثل یک قول هفت سره. تو باید از این هفت سرش مراقبت کنی و اون هفت رو بشناسی. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرقه صد فرعون با فرعونیان. به قدری نفس اماره قویه که در هر نفسش مکری است، حیله است، و در حیله ایش حیله است دوباره. نمونه تاریخیش نفس اماره فرعون می سازه و نفس اماره فرعونیان می سازه که حقیقت را قبول نمی کرده. در خدای موسی و موسا گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریز. میگه حالا اگر میخواهی که از شر نفس اماره خلاص بشی، نفس اماره اصلی ترین بوته و برای اینکه تو اونو از بین ببری باید به سوی الله تعالی حرکت کنی. کدوم الله تعالی؟ اینجا عمدی داره، نمیگه برو به سمت خدا، میگه در خدای موسی و موسا گریز، یعنی خدایی رو که انسان کامل معرفی میکنه، همون بحث ولایت، نه خدایی که هیچ نمایندهی در روی زمین نداره. اون خدایی که هیچ انسان کاملی در روی زمین نداره، اون خدا نیست، اون وهمه. خدایی که هیچ ظهوری نداره و از طرف خودش رسول و امام و اینها نفرستاده، اون خدا، اون خدا ظهور نداره، اون خدا اصلا حیات نداره، اون خدا مخلوقه، مخلوق ذهنه. در خدای موسی و موسا گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریض. دوباره این نکته رو بگم، وقتی تو به اون خدایی که پیامبر ارسال کرده ایمان آوردی، خب حالا چی جوری نفس اماره رو از بین ببرم؟ اون پیامبرش میگه چیکار کن. حلقه مفقوده ی تربیت انسان همون ولایته، یعنی تو هیچ کس نداری بهت بگه چیکار کن. او میگه، کی میگه؟ موسی میگه. و اینجا نکته جالب میگه، میگه که حالا مراقب باش اون یه قدر ایمانی که داری، هر قدر تفرعون کنی، فرعونی کنی، آب ایمان را ز فرعونی مریز، همونقدر سرمایه ایمان تو از دست میدی. آب هدر میره، داره تمثیل از این میاره. در خدای موسی و موسا گریز، وگرنه اون یه قدر ایمانم که داری، یه خدایی در عالم هست، اونو از دست میدی. اونهایی که تفرعون دارن، یعنی خودشونو، تفر اون فرعونیت که وقتی هم بعد صحبت کردیم یه نماده در کلام الله، یعنی کسانی که خودشون رو محور حیاتشون میدونن، هر اونطور که بخوان عمل میکنن، اینا تفرعون کردن، فرعونه. چرا میگن فرعونه؟ چون فرعون مطلع بود که خدا هست و مطلع بود که موسی نماینده خداست، ولی اصالت رو میداد به هوس، یعنی بت نفس. خب دست را اندر احد وهمت بزن، ای برادر وار از بو جهلتن. خب جامع الله رومی که نه در زمان یهود، نه در زمان مسیحیت، در کدوم عصره؟ در عصر اسلام، حضرت ختمی مرتبه. بیت آخر داره اینطور میگه، میگه و اما ما در این عصر چه کار بکنیم؟ دست را اندر احد وهمت بزن، وهمت یعنی و احمد، ای برادر وار از بو جهلتن. بیاد نظر کن به تاریخ. حالا اینو بذار آخرش بگم، اول همین اینو معنی کنم بیت رو. میگه من و شما که تو این عصریم باید دست دراز کنیم به سوی خدایی که واحد است، احد. قل هو الله احد، مهمترین شاخصه الله این است که احد است. بفرمود این سوره تفسیرش برای آخر الزمانی هاست. یعنی مراقب باشید اون خدایی که گاهی هست، گاهی نیست، گاهی این شکلیست، گاهی اون شکلیست، اون احد نیست، یه چیز نیست، پس اون خدا نیست. اولا اللهی حقه که احد باشه، یه وجود بیشتر نباشه در عالم، همه یه وجود او باشه. خب اون یک وجود حتما یک نبی ارسال کرده و او احمده، و تو تمسک کن به احمد، وگرنه ماجرای تو میشه ماجرای بوجهل. ای برادر، واره از بوجهل تن. این ابوجهل که قوم و خویشم بود از خط مرتبه، اینو قبل از اسلام غیر مؤمنین بهش میگفتن ابوالحکم، پدر حکمت، به دروغ، به تظاهر، فکر میکنن حکمت میگه. بعد از اومدن حضرت ختمی مرتبه و اسلام و جریان پیدا کردن مؤمنین و عاقل و حقه، اسمشو مؤمنین میذاشتن ابو جهل. یعنی تازه فهمیدیم هر آنچه که میگفت جهله. کی اینو فهمیدن؟ وقتی حکمت اصلی رو فهمیدن. میگه اونهایی که الله احد رو پیدا کنن، الله موهوم و ساخته ذهنشون از بین میبرن. اونهایی که احمد رو پیدا کنن دیگه اینا جهل ندارن مثل ابو جهل. ابو جهل ایرادش این بود که اصالت رو به خودش و نظر خودش میداد، حتی حضرت ختم مرتبه رو مسخره میکرد. نکته آخر این که انسانهایی که اهل توجه به تاریخن و به باطن تاریخ توجه دارن. باطن تاریخ یعنی چی؟ یعنی یه وقتی کسی تاریخ میخونه ببینه چه اتفاقی افتاده، این ظاهر تاریخ. ولی یه کسی نه، عقلش در صحنه است، به باطن تاریخ میپردازه. باطن تاریخ یعنی میگه چی شد که اینطور شد، چی شد که اون اتفاق افتاد، چی شد که فلان کس اینطور شد. این باطن تاریخه. این تاریخ اصالت داره. کسایی که اینطوری تاریخ بخونن جهلشون برطرف میشه. مثل چی؟ مثل اینکه ماجرای ابو جهل رو بخونن که چی شد ابو جهل شد ابو جهل و به این ضلالت افتاد. چی شد؟ چون نه اللهش احد بود، خدای احد رو نمی‌پرستید، و نشانش هم این بود که به فرستاده اون خدای احد یعنی حضرت احمد گرایش نداشت، اصالت نمیداد. اینجا داره ملا رومی میگه نظر کن به تاریخ، ببین ابو جهل چه مسیری رو رفت، تو دیگه اون مسیر رو نرو. تا همینجا بود.